السلام على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم وأفزلهم أبا القاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه محضر آقای ما مجتبی اجماعا صلواتی خط بفرمایید. مسائل مربوط به قرض ربوی رو عرض می‌کردیم، مقداری احکام بانک رو توضیح دادیم، بحث مضاربه رو توضیح دادیم که به چه شکلی مضاربه کنیم که مبتلا به ربا نباشیم. میرسیم به اینجا که علیکم السلام، بحث قراردادهای بانکی رو توضیح دادیم که اونا یک قرارداد شرعی منعقد میکنن. نکته بعدی این سوال پیش میاد که آقا ما پول میذاریم تو بانک سود میگیریم و به ما میگه مثلا 10%، 18%، 20% سالیانه، آیا اینم عنوان ربا برای صدق میکنه؟ خب شما گفتین که قرض ربوی اونیست که شرط بشه. خب این شرط شده الان که میگه شما مثلا این 10 میلیون رو یک ساله بذار، ما سود 20% به شما میدیم و اگرم قبلش هم ورداری اون سودای بیشتری که به شما داده رو پس میگیره از شما، چون شرط کرده که، یا مثلا میگه که سپرده چه میدونم جاریه چیه، مثلا باز کن حساب جاری، مثلا سود 10% میدیم، حالا تضمین شده. حالا قبلا که بانک‌ها خیلی رقابت داشتن، هی اینو بالا میکنه، حالا مقدار دولت مانع شده. این چطوره؟ آیا اینم حکم ربا رو پیدا میکنه یا نه؟ مقدمتاً عرض بکنم که ببینید، ما باید این رو بپذیریم که شرایط مالی با شرایط مالی گذشته تفاوت پیدا کرده. یعنی دیگه اینطور نیست که با پول یا مثلا خود افراد بتونن این جابجایی های مالی رو انجام بدن و شاید یک بانک یک ضرورت باشه و اگر نباشه شاید نشه این معاملات. گاهی خب 1 میلیارد، 2 میلیارد، چند میلیارد پول میخواد جابجا بشه، های بانک نباشه باید چجور جابجا کنیم اینو؟ مثلا سکه طلا جابجا کنیم، اسکناس جابجا کنیم؟ لذا در قالب بانک ها این اتفاق میفته. حالا اینکه آیا کار کرده بانک اینی است که این بانک ها دارن الان انجام میدن یا نه، اون یه بحث دیگه است. ولی نفس این که یک مرکزی باشه، یک مکانی باشه که بشه پول ها رو در اونجا جابجا کرد بدون اینکه این پول ها خارج بشن و در قالب یک اعتباری این اتفاق بیفته، ظاهرا ضرورت فعلی ماست. حالا اینکه بانک ها شدن بنگاه اقتصادی و از این پول میگیرن به اون پول میدن و فلان، این یه بحث دیگه است. ولی نفس بانک ضرورت، حالا شکلش بحث دیگه ایه. بعضی میگن یک شکلی ما میتونیم در اسلام براش تعریف بکنیم، حالا که نشده بالاخره. خب ما سپرده میذاریم در بانک به شرط و با سود قطعی به ما پول میده. خواجه شما گفتی که نباید شرط بشه، اون بانک این پول رو میده، علل حساب هم نیست. شما دیشب گفتین علل حساب باشه، مثلا ماهی 300 میده، آخر سر حساب کتاب میکنه، بالا بود و پایین بودش رو جفت و جور میکنید با هم. ولی در بانک چطور؟ در بانک، علیکم السلام، بانک ها میان به شما میگن که آقا مثلا ما 10% سود سالیانه میدیم علل حساب. اگه دقت کنید یه دونه کروش باز کردن نوشتن علل حساب، این به خاطر اون گیر فقهی بوده که فقها به اینها دادن، اینها اومدن این علل حساب رو گذاشتن، چون این بانک همون بانکیست که ما عیناً از غرب گرفتیم. خب اونها مفهوم ربا برایشون معنا نداره، این صورتی که بر ما هست، ما حرام میدونیم، خب اونها که ربا رو حرام نمیدونن. وقت ما همینو گرفتیم، بعد یه کروشم باز کرده صادقه، یعنی میگه که این تو اونجا نمی گنجه، ما به زور گنجوندیمش، یه علل حسابی اونجا جا داده. اگر علل حساب باشه واقعا، این میشه مصداق همون مضاربه، چون اون قراردادی که بانک با شما میبنده ای بخونید همینه، یا مشارکت یا مضاربه است، اشکالی نداره، به شرط اینکه علل حساب باشه اون 10%، 20% یا هر چه. ولی بعضن علل حساب نیست، یعنی سود قطعیه. مثلا شما بری بگی که آقا خب این علل حساب بود دیگه، حساب بکنیم بالا پایین پول ما چقدر میشه، یا ما طلبکار میشیم از شما یا بدهکار، ولی من میخوام شما حساب کنیم، یا آقا برو بابا این حرفا چیه، برو سودتو بگی برو. یعنی اون علل حساب عملا اتفاق پیدا نمیکنه. اگه اینجوری باشه بله خب مشکل پیدا میکنه، نمیشه اینطوری سود گرفت. ولی ظاهرا یکی دو تا بانک بودن که اینو رعایت کردن، یعنی واقعا علل حساب بوده که محاسبه کردن، به اون سپرده گذاراشون گفتن که آقا سهم شما بیشتر شده، بیاین بیشترش رو بگیریم، و دادن و کمترش رو بخشیدن. گفتیم دیشب خود آدم میتونه کمترش رو ببخشه، یعنی اون کسی که با پول داره کار میکنه، کم شده بانک بخشیده، ولی زیاد شده رو شنیدم داده. مثلا شنیدم بانک مسکن و بانک صادرات این رو انجام میده، حالا الانش رو نمیدونم، ولی یکی دو سال پیش شنیدم که اینها، حتی یه دفعه هم در قم من رد میشدم دیدم که یک پلاکارتی زده که نوشته که اینجا در انتهای مدت سپرده گذاری سود دقیق محاسبه میشود. یعنی چی؟ یعنی علل حسابو داریم ما رعایت میکنیم. حالا چون بالاخره اونجا دغدغه بیشتر بوده بود، این بوده، این رو به صورت پلاکاردم اونجا زده. پس بنابراین تو این مسئله هم همون قاعده قبلی جاریه، اگر پول سود علل حساب باشه خب این سود گرفتن اشکالی نداره، اگر علل حساب نباشه و اون قطعی باشه خب بیشه همون قرض مشروط و ربوی میشه و مشکل پیدا میکنه. حالا بقیه مسائل قرض ربوی رو ایشالا شبهای آینده زنده بودیم عرض خواهیم کرد. نثار امام حسین 72 صلواتی خط بفرمید. خب در باب سنن الهی عرض کردیم که علیکم السلام، عجل علیکم السلام جزء سنت های الهی است و فراری از مرگ وجود نداره و همه ما یه روز جناب عزرائیل رو ملاقات میکنیم. سنت بعدی عرض کردیم که تغییر حکومت اقوام، تقویم سرنوشت قوم هاست که خدای متعال میفرماید این به دست مردمه و تا مردم نخوان تغییر بدن تغییری صورت نمیگیره. سنت دیگه عرض کردیم سنت امداد مدد رسانیست و توضیحش این که دیشب عرض کردیم، یعنی این که خدای متعال اجازه داده که امور جریان پیدا بکنه، ظالم میتواند ظلم کند و خدای متعال جلوش رو نمیگیرد و مظلوم به او ظلم میشود و باز هم خدای متعال جلو این ظلم رو نمیگیرد. این جزء سنت های الهی است. این که ما توقع داشته باشیم که ظالمی وجود نداشته باشه، اصلا این توقع توقع غلطی است. نه، کسانی پیدا میشن ظلم میکنن و کسانی مورد ظلم واقع میشن. سنت بعدی از سنن الهی که حالا خیلی توضیحش ندادیم، این رو دیشب امشب یک مقدار در موردش صحبت میکنیم، سنت امتحان شدن بندگان خداست. خدای متعال سنت لایتغیرش اینه که تک تک ما رو که به همون وجود بخشیده، 20 و چند سال، 30 و چند سال، 40 و چند سال، 50 و چند سال، شاید 60 و چند سال در این جمع باشه، همه ما این وجودی که پیدا کردیم یک محوری دارد به فرمایش قرآن، آیاشو میخونم خدمتتون، و اون محور بحث امتحانات الهی است. این جزء سنت های خداست. چی میفرماید؟ میفرماید خلق الموت و الحیات، ما زندگی و مرگ را خلق کردیم، این سنت الهی است، لیبلوکم، برای اینکه شما رو امتحان کنیم، ایوکم احسن و عملا، کدوم یکیتون بهترین عمل رو انجام میدید. و این سنت امتحان برای همه ابناء بشره، کسی از زیر تیغ امتحان نمیتونه فرار کنه، همه امتحان میشن. یه کسی امتحان میشه به مسائل جسمی خودش، یه کسی امتحان میشه به همسرش، یه کسی امتحان میشه به پدر و مادرش، یه کسی امتحان میشه به فرزندش، یه کسی امتحان میشه به فقر. هر کسی در یک قالبی مورد امتحان الهی است. یه نفر میبینی به لحاظ مالی مشکلی نداره ولی بچه های خوبی نداره، یه کسی میبینی به لحاظ فرزند مشکلی نداره ولی جسم مشکلداری داره، یه کسی میبینی که به این لحاظا مشکلی نداره، فرزند، همسر، به لحاظ مالی هر کاری میکنه در فقره، تلاش هم میکنه ولی در فقره. این فقر وسیله امتحان اوست. همه ما داریم امتحان میشیم، لحظه لحظه ما داریم امتحان میشیم. سلام علیکم. آه امشب که از این جلسه ما میریم خونه، دونه دونه اتفاقایی که میفته امتحانه. الان خانومت اینو گفت، شما چی جواب میدی؟ این رفتارو کرد، شما چی پاسخی میدی؟ فردا همکارتون اون کارو انجام میده، شما چی جوابی میدی؟ از اداره میندازن آدمو بیرون، تو کاسبی یه نفر برای آدم میزنه. اصلا شما نمیتونید امتحانات الهی رو از زندگیتون جدا کنید، به خاطر اینکه اصلا خلقت ما برای همینه. آقا یعنی چی خلقت ما برای همینه؟ چون اینجاست که معلوم میشه شما اختیارت چقدر ارزش داره. اگر امتحان نشیم ما، ارزیابی نشیم، از کجا معلوم میشه اراده ما، درون ما، اون خواسته های ما درست هست یا درست نیست؟ امتحان هم تو گلوگاه ها انجام میشه، تو گلوگاه، تو اون جای سخت، تو اون جایی که ممکنه من الان ببرم. مثال، شما انبیاء الهی رو نگاه بکنید که قرآن مثال میزنه، ابراهیم، خلیل الرحمن، این چطور امتحان میشه؟ مدت ها فرزند خدا بهش نمیده، از همسرش ساره. ابراهیم باید با یک کنیزی ازدواج بکنی، هاجر، از او فرزنددار میشه. حالا فرزند به دنیا اومده، خب آقای ابراهیم امتحان بعدی. خیلی ابراهیم امتحاناتش خیلی امتحانات عجیبی بوده، همسر و بچه رو وردار، خیلی خوشحال شدیم از که فرزند بهت دادیم، وردار، ببر تو بر بیابون، رهاشون کن، برگرد. خدایا بچه ندادنت چی بود؟ بچه دادنت چی بود؟ ول کردنشون چی بود؟ گذاشتشون در دره ای که الان هست، اسم اون دره مکه، دره است دیگه، میدونید مکه دره است. خیلی هم ساخت و ساز اونجا سخته، چون که سنگ اطراف همش، برای همین وقتی میخوان ساخت و ساز کنن انفجار ایجاد میکنن، چون اونجا همش کوه و سخته. و آب هم میدونید مکه لوله کشی نداره، با این کانتینرها آب میارن اونجا، با تریلی ها آب میارن و آب در مخازن قرار میگیره، در هتل ها استفاده میشه، آب لوله کشی نداره شهر. عرض میشود که حالا اینا رو رها کن برگرد، بعد بر بگرده، بعد این فرزند بزرگ میشه، خب حالا برو ببین این فرزند داره چیکار میکنه. میاد میبینه نوجوانی شده، رشید شده، یه مدتی باهاش زندگی میکنه، در همین خلالم از اون همسر اول فرزنددار میشه. کی رو بهش میده؟ اسحاق. از اونم فرزنددار میشه. امتحانو نگاه بکنید، هم برای خودش هم برای همسرش. بعد این فرزند رشید شده، بالغ شده، خب آقای ابراهیم بفرمایید این آقازاده رو ببریدش، سرشو ببرید. خدای مسیح ولکن ما نیستی، لحظه به لحظه. حالا شما اینها به صورت خیلی نمایشی و خیلی بزرگ در مورد حضرت ابراهیم جاری شده، کوچیکترش در زندگی ما داره جاری میشه، لحظه به لحظش. خب آقا ابراهیم ببر ایشون رو، سرشو ببر. خدا حالا بزرگ شده، به بلوغ رسیده، کامل شده، برم بکشمش؟ خیلی سخته ها. شما نگاه بکنید یه بچه رو چقدر آدم برای سختی میکشه، بعد یه وقت در یک خواب پیغمبرگونه به اون میگن که حالا باید این بچه رو بری بکشی، تا سه مرتبه میبره او رو در جایی که باید سرشو ببره، که حالا آداب حجم از همین حالته، حالا دیگه چاقو نمیبره، ولی ابراهیم در امتحانش پیروزه. فرزندم چقدر یاریش میکنه، و خود اسماعیل میگه پدر این امر خداست، اطاعت بکن. انبیای الهی رو ملاحظه بکنید، زندگی هاشون و محور زندگی اونها امتحانه. ما که دیگه بندگان معمولی پروردگاریم، مگه میشه ما امتحان نشیم؟ گاهی میبینید انقدر سختی های زندگی فشار میاره که آدم واقعا نمیتونه دیگه خودشو کنترل بکنه. همونجا زیر لب بگو فلانی داری امتحان میشی، یا با بیماری بعضی ها امتحان میشن، بیماری های سخت. شما نگاه بکنید یه وقت یه کسی دیالیزیه، گرفتاره، این هر هفته باید بره چند ساعت خانوادهش، یا بیماری هایی که هزینه های مالی وحشتناک داره، بیماری های خاص، بعضی هاش هم زیر پوشش نیستن. خب این امتحانه دیگه، چه امتحان سختیست. پناه میبریم خدای متعال، دعا بکنیم خدایا به امتحانات سخت ما رو مبتلا نکن، امتحانی باشه که ما از پس این امتحان تو بر بیاییم. بعضی امتحانات واقعا سخته، یعنی آدم فکر میکنه مثلا کسانی که فرزندانی خدا بهشون میده، این فرزندان فرزندان متعادلی نیستن، یعنی بچه به دنیا که میاد مشکل داره، خیلی سخته این بچه رو نگهداری کردن. من در حرم امام رضا اصلا بچه رو دیدم که از تعجب، یعنی چند دقیقه خدا شاهده را می رفتم گریه می کردم خدا رو شکر می کردم که این حالتی که این بچه داشت، همین لمس افتاده بود، فقط پلک می زد، همین کنار کفشداری، اصلا انگار یه شیعی بود، انگار شیع بود، اصلا انگار آدم نبود، دست و پای کوچیک، خیلی عجیب. بعد باورم نشد، دوباره رفتم برگشتم، ناخودآگاه اصلا گریم گرفت که چطور میشه برای پدر مادرش. خب اینا رو خیلی سخته واقعا، این امتحانات الهی ممکنه آدم پس این امتحانا بر نیاد. ولی خب شما نگاه بکنید، دین میگه که آقا نگاهت به این ماجرا و این واقعه چگونه باشه. اگر ما قائل به دین و امتحان نباشیم، میخوایم چطور نگاه بکنیم الان به این حادثه خیلی سخت؟ چطور میخوایم خودمون رو توجیه کنیم؟ ولی دین یه آسایشی به ما میده، دین میگه که محور این اتفاق امتحانه، صبر تو داریم امتحان میکنی، تو صبر بکنی در اثر این صبر خدا چه درجاتی به تو میده. این باز یه مقدار آدم آرام میکنه. ولی اگه آدم واقعا معتقد نباشه، اعتقاد دینی نداشته باشه، چی کار میخواد بکنه با این مشکل؟ خیلی سخته. ببینید حس انسان دوستی، نوع دوستی، فرزند دوستی، همه اینا سر جای خودش، ولی بالاخره یه جای دیگه آدم میبره، بعد نگاه میکنه، هی مقایسه میکنه. ولی تفسیر دین یک تفسیری است که خدا در این مورد تو رو داره امتحان میکنه، یا یک امتحانی که باز ممکنه بیشتر برای ما پیش بیاد، مسئله پدر و مادره. گاهی میبینی پدر و مادر به یه سن نمیرسن، نیاز به نگهداری دارن، امتحان ماست. خب آقا پسر دختر خانم، ببینیم چیکار میکنی شما. این همون پدر و مادری هن که وقتی شما بچه بودی لبخند میزدی اینا قش میرفتن، چطور جای تو رو عوض میکردن، چطور برات غذا آماده میکردن، نصف شب بیخوابی تو تحمل میکردن، الان چیکار میکنی؟ من چون از نزدیک دارم میبینم مادر بزرگ خود ما به یه همچین حالتی افتاده که نیاز به نگهداری داره. الان بچه هاش دارن امتحان میشن که خدا رو شکر هم خوب دارن پس میدن امتحانشون رو، که حالا این نیاز واقعا نیاز به نگهداری داره کامل. چیکار میکنه این بچه؟ علیکم السلام. آیت الله کوهستانی جز عرفای بنامن، حالا شاید اسمش خیلی رسانه‌ای و اینطوری نباشه، ولی اهل عرفان و اینها ایشون رو میشناسن. ایشون خب به درجات بالایی از معنویت رسیدن، از ایشون پرسیدن که چطور شد شما به این درجه رسیدین؟ فرمودن که من از مادرم نگهداری میکردم سالهای زیادی. خب اینا هم که نیاز به نگهداری دارن، میدونید دیگه، چون پیرم هستن ممکنه که مثلا رفتارهای خوشایندی بعضن ازشون سر نزنه. حالا اینایی که تجربه دارن میفهمن من چی میگم، ممکنه که اذیت بچه یه جایی ممکنه کمتر باشه ولی اونها اذیتشون بیشتره، یا اینکه بالاخره بچه یه شیرینی هایی داره، ولی خب پیر مرد و پیر زن دیگه اون شیرینی های بچه رو که نداره. بعد ایشون میگه که من داشتم بهشون غذا میدادم، قهر کرده بود غذا رو نمیخورد، هی پس میزد این غذا رو، غذا میریخ رو لباسش. اون شب سه مرتبه من لباسشو عوض کردم، شستم تو سرمایی، حالا مثلا بار چهارمم به غذا بهش دادم، غذا رو پس زد ریخ رو لباسش. مادرم خیلی میگه من عصبانی شدم، اومدم یه تندی به ایشون بکنم، یه ناراحتی بکنم که مثلا یه حرفی بزنم اعلام جلوی خودم رو گرفتم. شو میفهمدم من اگر به من در معنویت به جایی رسیدم به خاطر اون نگهداری از مادر و اون شب بود که خودم رو برای مادر کنترل کردم. اما امتحان میشیم در زندگیمون. حالا به چی امتحان میشیم نمیدونیم، باید ببینیم چه اتفاقی برای ما پیش میاد که ما با اون خدای متعال ما رو امتحان میکنه. اما پدر مادرمون اینطوری شده، خب این که خیلی خوب، نه خوب به اون معنا، به لحاظ معنوی. خب تکلیف شما دیگه معلوم شد، امتحان شما دیگه معلوم شد، دیگه شما به امتحانات دیگه قرار نیست امتحان بشه، امتحان شما اینه که پدر مادرتون نگهداری بفرمایید. اما بچه‌مون اینطوری شد، خب دیگه خدای متعال این رو زوم میکنه، شما مورد سوال قرار میده، این امتحان شماست. ولی یه کسی میبینه که هیچ مشکلی نداره، این باید هی فکر بکنه من به چی دارم باید امتحان شم. آیه قرآن میفرماید شما بالاخره امتحان میشید، اصلا ما خلق کردیم شما برای امتحان. حالا من این که من نوعی مشکلی ندارم، امتحان من چیه خدا؟ این کار سخت میکنه تازه. بابا اون کسی که پدرش مادرش بچهش اون مشکل داره دیگه امتحانش معلوم شد، بسم الله آقا شروع کن شما جواب بده. منی که معلوم نیست، اصلا من سوال نمیدونم چیه، آن سوال امتحانی من چیه؟ هی باید فکر بکنم برای سوال امتحانی. ببین با این دید آدم بره به جنگ مشکلات چقدر راحت تر میتونه مواجه بشه، تا اینکه هی این بچه ما فلان، این خانواده ما فلان، پدر مادر ما. امتحان شما چیه؟ وقت شما باید لحظه لحظه بگردی، به چرخی فکر کنی خدا به چی میخواد شما رو امتحان کنه. و بعضی امتحان ها خیلی دقیقه، خیلی ظریفه، و ممکنه اگه شما به پدر مادرت امتحان میشدی سربلند میشدی، ولی با این امتحان های ظریف ممکنه پسش بر نیای. سنت الهیست که شما رو امتحان میکنه، اون به خاطر اینکه میخواد اون وجود شما رو ببینه که در چه سطحی است. اینجاست که اون وقت مقام رضا معنا پیدا میکنه، که بالاترین مقام عرفانی است، مقام رضا، حتی از توکل بالاتر است، حتی از صبر بالاتر است، راضی است، به مقام رضا رسیده دیگه. خدایا همینو میخواستی دیگه، همینو میخواستی، من راضیم. لذا این نقلی که هست در مورد سید و شهدا اینه که آقا در اون لحظات آخر چی میفرمودن؟ الهی رزم به رزاک، تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. اینو میخواستی دیگه، همینو میخواستی خدایا، پس دادیم. ببینید امام حسین علیه السلام خب 57 سال عمر کرده، روز عاشورا امتحانای حسین معنا پیدا میکنه، اون روز داره امتحان میشه و امتحان سنگینی هم شده سید و شهدا، ولی خب پسش بر اومد. این اونیست که امام حسینو کرده عزیز الله، در امتحانش موفق بوده. علیکم السلام. فکر بکنیم ببینیم امتحان ما چیست و این امتحانمون رو خودمون رو تقویت بکنیم به برکت سید و شهدا که از امتحان خودمون سربلند. اونم چه امتحاناتی واقعا. امام حسین علیه السلام به فرزندانش مورد امتحان قرار گرفت، به برادرانش مورد امتحان قرار گرفت، به پدر و مادرش مورد امتحان قرار گرفت، دید جریان پدر مادرش رو، دید فرق شکافته پدر رو، دید مادرش رو در کودکی، دید چه بلایی سرش آوردن. به همه اینا امام حسین مورد امتحان قرار گرفت. اولیای الهی بیشترین امتحان رو شدن. شما یک امام معصوم پیدا بکنید که گرفتاری نداشت، یه دونه برام مثال بزنید، غیر از وجود نازنین امام زمان که منتظر ظهورشون هستیم، شما یک امام معصوم برای من مثال بزنید که در زندگیش گرفتاری نداشت. انشاءالله خدای متعال به برکت سید الشهدا ما رو متوجه اولا امتحاناتمون و موفق بر امتحاناتمون بکنه. دو مرحله است، ما بفهمیم امتحانمون چیه و انشاءالله موفق در امتحانمون باشیم. شب پنجم محرمه و شب جمعه هم هست. خب اونی که مرسوم در حیات و منشأ روایی هم داره اینیست که شب جمعه شب زیارتی وجود نازنین سید و شهداست. از اون طرف هم فرمودن که بعد منزل نبود در سفر روحانی، اینکه ما الان در اون منطقه نیستیم دلیل بر این نمیشه که ما نتونیم زائر امام حسین باشیم. خیلی لذت داره، بعید میدونم کسی از این جمع کربلا نرفته باشه. اونایی که کربلا نرفتن خب خیلی دوست دارن کربلا برن، ولی اینایی که میرن و برمیگردن دیگه دلشون پرواز میکنه که تو اولین فرصت دوباره قسمتشون بشه که حرم امام حسین باشن. با پای دل یه سفر معنوی کنیم به کربلای امام حسین. انشالله که شب جمعه هم ما رو جز زوار خاص ابی عبدالله در اون لیستی که توسط آقا ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم نوشته میشه، انشالله اسم ما رو هم بنویسن. السلام علیک یا ابا عبدالله و الى الارواح التي هلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى شب کربلا قبقایم است شیعان از اطراف و اکناف خودشون رسوندن حرم ابی عبدالله دیدنی شب جمعه حرم امام حسین گل گل محبین و شیعان نشستن روزه میخونن زینه میزنن زیارت میکنن آقا جون دلم برای شب جمعه حرمت لک زده آی عشق مام این چیزاست دیگه حسین جان حسین جان حسین جان. در روایت داره همه ید بیا بولیا میان کربلا شب جمعه پیغمبر میاد امیرالمومنین میاد امام مجتبا میاد اما من میخوام بگم یه ظاهر ویژه داره یه ظاهری که یه دست به کمر گرفته هی زیر لب میگه بنیا قتلو کما در پسرم کشتنه اگر کشتن چرا آبت نداده اگر کشتن چرا خاکت نکرده کفن بر جسم صد چاکت نکرده حسین شاعر نوکر امام حسین در عالم رویا دید بی بی رو بود هر زدب محضر بی بی دید بی 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 اعتنایی میکنه
بیبی جان عمری نمکر پسرت بودم، خطایی از من زر زده به من بیعتنایی میگونی، فرموداری برا پسرم نمکری میکنی و شعر میگی، ولی بگو ببینم مگه حسن پسر من نیست؟ از خواب بیدار شدم دو شب میانه در و مهمان خانه وام حسنیم کریمه، بریم سر زفرش، گفتم در تاب رفت و تش طلب کرد و ناله کرد، وان تش راز خون گلو باقلال کرد، خونی که خورد در همه عمر از گلو بریخ، خود را توهیز خون دلب چند سال کرد، همه صدا بزنیم یا حسن.